نگاهی دقیق‌تر به رویدادهای ایران و جهان.
با سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشسته اید. در برنامه امشب بررسی می‌کنیم آنچه در کنفرانس اخیر سران عرب در ارتباط با ایران گذشت. همچنین به بصره می‌رویم و نگاهی نزدیک‌تر خواهیم داشت به درگیری‌های خونین اخیر در این شهر بندری عراق، در جستجوی پاسخی برای این پرسش که آیا به راستی حکومت اسلامی انقلابی ایران در این درگیری‌ها دست داشته است یا خیر. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک مرکزی ایران را بانک مرکزی برای حمایت از تروریسم بین‌المللی خوانده و خواستار تحریم آن شده است. این اقدام چه پیامدهایی برای ایران و مردم ایران خواهد داشت؟ اینها و پرسش های دیگر را در میان میگذاریم با میهمانان چهارشنبه شب های تفسیر خبر، آقای دکتر علیرضا نوریزاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران در واشنگتن. تا لحظاتی دیگر. آقای دکتر نورزاده با سلام به شما. سلام، من و آقای سازگارا از استودیوی واشنگتن.
درود بنده خدمت جمشید چالنگی عزیز و آقای دکتر سازگارا، به هموطنان عزیز، به ایرانی ها، به بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا و به خصوص به آنهایی که در این پهندشت ایران فرهنگی پریروز رفتن 13 رو به در کردن و نوروز رو جشن گرفتن. صحبت میکرد همکاری از رادیوی برنامه تاجیکی رادیو فردا و با هم که صحبت کردیم گفتم چه خبر، و برای من شهر داد که امسال چه نوروزی در تاجیکستان داشتن. درود به همشون و آرزو میکنم هر روز پرچم این ایران فرهنگی در اهتزاز بیشتری باشه.
آقای نوروزاده، گلی که اونجا هست طبیعی هست روی یقه شما؟
بله قربان، ما شما از گل تعریف کردین دیگه، من گذاشتم دیگه، گفتم باشه.
مال همون روز اول عید که نیست حتما.
نه خیلی با تعویضش میکنم.
تردیدی
نداره. بله بنده مثل مرحوم هویدا نمیتونم ارکیده بزنم، ولی خب از اینا پیدا میشه.
خب به اعتبار شاعر بودنتون گل پرست هم هستید، این رو من میدونم، از ستایشگر گل. آقای نوروزاده، در سر راه دمشق به بصره میریم، درگیری‌های خونینی که در این شهر بوده، باز حکومت ایران متهم هست که در اونجا فتنه انگیزی کرده. اونها که متهم میکنن چنین میگویند، درست یا نادرست این اتفاق؟
بازی بسیار، جمهوری اسلامی بازی بسیار زشتی رو انجام داد. یعنی در واقع همونطور که آیت اللهی است در ایران از عراقی‌ها، مالکی، که صحبت کرده بود که پشت در پس این پرده عمامه های سیاه و سفید ایرانی هاست، و این بازی به این صورت بود که خود جمهوری اسلامی با تمام نیرو، با تمام پترودلارها، با سلاح، با آموزگاران سپاه رفتن و بصره رو تبدیل کردن به شهری که در آن نظم و قانون وجود نداشت. هر گوشه محله‌ای رو مثل خود ایران کمیته های درست کرده بودن، زنان باردار رو شکم می‌دریدن به این عنوان که پدر بچه‌ت معلوم نیست، زنه گریه می‌کرد، سوگند می‌خورد که پدر بچه من کشته شده توسط خود شما. ولی چقدر زن رو کشتن، اینا سر بریدن، اینا که چنگ به اسلام ناب انقلابی محمدی ولایتی می‌زدن و اینا در بصره کاری کردن، بلایی به سر مردم آوردن که وقتی نیروهای دولتی اومده بود مردم با شادمانی مژده به هم میدادن. اما آنقدر جمهوری اسلامی سلاح برای اینا فرستاده بود و اینا اصلا براشون مطرح نبود، نه جیش المهدی، نه سارالله، نه حزب الله، اصلا براشون مطرح نبود که به کجا گلوله میزنن. نیروهای دولتی مجبورن یک التزامی رو داشته باشن، نیروهای دولتی نمیتونه به سوی خونه مردم گلوله بندازه، ولی اینا میزدن، اینا براشون مهم نبود. این است که تلفات خیلی سنگین بود و ویرانی بسیار زیاد بود. دست آخر هم آقای مقتدا صدر جا زد وقتی دید که نیروهای آمریکایی و انگلیسی هم وارد کارزار شدن و در این حال آقای المالکی هم اعتبار و آبروی خودش رو توی این کار گذاشته. بنابراین من تصور میکنم این بازی آقای مقتدی سر در تهران ملاقاتی داشتیشون با آقای علی الادیب و هادی العامری. علی الادیب از مجلس از حزب الدعوه و هادی العامری از نیروهای سپاه بدر و ایشون اومده مجلس هست. اینا قانعش کردن که فعلا دست برداره از قتال یا جنگ، در مقابل آقای المالکی هم افراد او رو مورد تعقیب قرار نده. آقای مالکی میگوید اینا باید سلاحاشون رو تحویل بدن، چون این بازی رو قبلا هم آزمودیم، اسلحه رو میمرم میزنم تو خونهشون، دوباره پس فردا برمیدارم میرم بیرون. این است که هنوز این صحبت ها ادامه دارد. امروز سوء قصدی شد به جان مشاور آقای مالکی در امور نظامی که خوشبختانه ایشون از بین نرفت، یعنی زنده ماند، ولی بدبختانه دو سه تن از محافظانش به قتل رسیدن. در خود بغداد از سوی مدینه‌الصدر گلوله باران منطقه سبز متوقف شده، ولی به گمان من سلاحایی رو که اینا به کار بردن آمریکا رو بران خواهد داشت که به طور جدی در صدد این باشد که این قده سرطانی رو از اونجا بکنن. وقتی با گرادها و موشکا و خمپاره های بزرگ 230 میلیمتری منطقه سبز رو میزنن، معلوم شما یک نیروی ورزیده و آموزش دیده ای رو دارید. دیگه اون اوباشی نیستن که اول تشکیل جیش المهدی بعد از بیرون آمدن از زندان های صدام پیوستن به جیش المهدی. حالا با یک نیروی که اینها رزم دیدن، آموزش دیدن، با این روبرو هستید. به هر حال استخوان لای زخم ماند و حالت هیچ تفاوتی با قبل از درگیری ها نکرد.
آقای نوری‌زاده، قده سرطانی منظور شما کی هست؟ چی؟
منظورم آقای چالنگی این نیروهایی هستند که با پول گرفتن از خارجی و با گرفتن اسلحه شبکه ها و گروه های آدم ربایی، تعرض به نوامیس مردم، دزدی، قتل، سرقت ایجاد کردند. و در همین مدینه صدام، اینجا یه شهرکی بود مدینه صدام، یک چیزی نزدیک به 150 هزار نفر زندگی می کردن و درست فقیر بودن، ولی آدم های متدین و درستی بودن. الان جمعیتش نزدیک به 400-500 هزار تن شده و اینا بسیاریشون اوباشی هن که صدام از زندان ها آزاد کرد. آدم کش بودن، راهزن بودن، متجاوز به نوامیس مردم بودن. اینا اومدن تو این شهرک و وضع زندگی، وضع بهداشت، اوضاع خراب، یعنی حالت بد بد. این نیروی آقای مقتدی صدر رو دار و دسته‌های شبیه به اینم بالا سر مردمن، واقعا زندگی رو به مردم تلخ کرد.
دعوا سر چی؟
خیلی طبیعی است آقای چالنگی، دعوا سر این است که جمهوری اسلامی میخواد جنوب عراق رو جدا کنه و حکومت خود رو در این منطقه برقرار کنه. آقای حکیم اومد مسئله فدرالیسم رو در جنوب مطرح کرد، این مسئله با مخالفت شدید سنی ها روبرو شد، حتی همین آقای مقتدی صدر باش مخالفت کرد و نیروهای شیعه ملی مثل گروه آقای دکتر عیاد علاوی اینا باش مخالفت کردند. این رو حالا جمهوری اسلامی بر این باور است که میتواند در طریق هرج و مرج و گروه های آشوبگری رو که اینجا آنجا علم کرده این منطقه رو عملا غیر قابل حکومت بکنه، غیر قابل کنترل، و بتونه نفت رو بدزده. الان سپاه شبکه های قاچاق نفت درست کردن در کنار بصره، نفت میاد و آقایون از همون دست میبرن و هم از همون دست هم میبرن خلیج فارس میفروشن. اینه که اوضاع جمهوری اسلامی به دنبال این. از طرف این نیروهای که با هم دیگه درگیرن، مثلا مجلس اعلا میخواد زمینه انتخاب وابستگانش رو در مجالس محلی، شوراهای محلی فراهم بکنه. حزب فضیلت به دنبال همینه. حزب الدعوه جناح آقای مالکی دنبال اینه. جناح آقای ابراهیم الجعفری که اخیراً پول زیادی از جمهوری اسلامی گرفته، اونم دنبال اینه. بنابراین هم به دنبال این هستن که سلطه خودشون رو برقرار کنن، دوست سوم هم از پشت مرزها به دنبال اینه که این مناطق رو بالا بکشه و رویایی رو که آقای خمینی داشت، فتح قدس از راه کربلا، حالا این از این طریق از طریق عواملشون تحقق ببخشن. حالا میرسیم به حرف ملک عبدالله دوم پادشاه اردن که گفت اینا به دنبال برقراری هلال شیعه هستن.
آقای سازوارا خوش آمدید.
خیلی ممنون.
مثل که شما 13 به درکه رفتید اسلام رفتید یا بعد از عید اسلام؟
بعد از عید که تو ایران میکردن عیدی آرایشگر رو نده.
اینم یه جور صرفه‌جویی هست. به هر حال مبارک.
ممنونم.
عرض کنم خدمتتون اشاره کردن گروه های شبه تروریستی و تروریستی در عراق. معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا که شما به دقت و مفصل در جریان هستید گفته بانک مرکزی ایران بانکی در واقع برای حمایت از تروریسم نیست، یعنی
بله
یک بانک اینچنینی تبدیل شده.
بله من حالا قبل از اینکه اینو بگم یکی دو نکته اگر اجازه بدید به فرمایشات آقای دکتر نوری‌زاده اضافه کنم در ارتباط با در ارتباط با عراق. یکی اینکه شایعه که آقای صدر مقتدی صدر به وساطت آقای قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در تهران آشتی کردن و اسلحه رو زمین گذاشتن. نکته دیگه به نظر من این است که دولت مالکی در این عملیاتی که کرد و خواست که در واقع حاکمیت خودشو نشون بده، خیلی مفسرین گفتن مشکل نفوذی ها را در ارتش عراق داشتن. بسیار گروه ها در داخل ارتش عراق نفوذی داشتن و این یه به مشکل جدی است برای دولت. و مسئله دیگه یک جنرال روسی من دیدم در مصاحبه با خبرگزاری نوستی خود شورای روسیه گفته بود که ما شواهدی در دست داریم که امریکایی ها ممکن است که ایران رو باهاش درگیر بشن. اینا رو همه دارم میذارم کنار هم. و همجان که دکتر نوری‌زاده گفتن اون عملیاتی که روی منطقه سبز بغداد میشد امریکایی ها شدیداً معترض بودن و گفتن که سلاح ها و آموزش ها ایرانیه. من مجموع این داره که میگذارم کنار همین است که در عراق رسیده به جایی که دولت عراق داره خب اعمال حاکمیت میکنه، حق هم داره، یعنی هیچ دولتی نمیتونه گروه های مسلح با اسلحه تو خیابونا را برن و تحمل بکنه. در این مسیر برخورد کرده به گروه‌های شبه نظامی مثل مثلا همین آقای مقتدی صدر و ده ها گروه دیگه. جامعه عراق یه جامعه موزاییکیه، بیشتر از این که بگیم دین شیعه و سنی و این تقسیم بندی هست، قبایل و عشیره‌های مختلف توش خیلی نقش دارن مثل بقیه کشورهای عربی. و این مسیر مسیر پرپیچ و خمیه برای دولت مالکی. ایران در اینجا سیاستی که داره، من میگم سیاست در و دالونو داره، هر کی دره دالونشه، هر کی خره پالونشه، یعنی هر کی اونجا شلوغ بکنه با آمریکا بخواد درگیری بشه اونجا آشوب بکنه ایران بهش کمک میکنه. این سیاست یه مقداری منفی شده برای ایران، برای اینکه هیچ کدوم از گروه ها متحدای بزرگ ایران مثل حزب الدعوه، مثل همون سپاه بدر، حتی مثل همین تشکیلات آقای مقتدی صدر اعتماد قطعی به ایران نمیتونم بکنم. من که ایران گاهی از شورشیای سپاه مهدی آقای صدرم پشتیبانی کرده. این سیاست
که علیه خوده،
که علیه با خود صدر مشکل پیدا کرد. چون سیاست ایران به اصطلاح هر کی شلوغ کنه یه جوری بهش کمک بکنه، یا علی غرقش کنه منم روش، هر کی اونجا بتونه بساط آمریکایی‌ها و دولت عراقو به هم بزنه کمک بهش کرده. این سیاست به نظر من در دراز مدت‌تر الان تأثیر منفی گذاشته از یک طرف، از طرف دیگه در این مرحله‌ای که الان عراق قرار گرفته داره میره به سمت آرامش و میخوان به هر حال امریکایی از همین ماه اپریل نیروهاشون رو کمتر خواهند کرد، دولت میخواد تصدی کنه، یکی مسائل پیچیده‌ای رو ایجاد میکنه که اگر ایران این سیاستش رو ادامه بده و به نظر من ممکن است که اون حرف جنرال روسی درست در بیاد. و مشکل ایران یعنی یه مقداری بازی با آتیشه، به خصوص اون سلاحایی که به اصطلاح به روش حزب الله لبنان شما بخوای مشک پرونی یا خمپاره های دور برد بزنی. اما من برگردم به سوال شما که به این کاملا هم مرتبطه. دیروز آقای استیوارت لوی معاون وزارت خزانداری امریکا در مجلس سنای امریکا به در کمیسیون مالی مجلس سنا گزارشی داد که در این گزارش نکات خیلی جدی و میشه گفت خطرناکی رو برای ایران داشت. ایشون در این گزارش مطرح کرد که بانک مرکزی ایران بانک مرکزی فعالیت‌های تروریستی در دنیاست و گفت ما اسنادی رو داریم که ایران و بانک مرکزی ایران اسناد مالی رو دستکاری میکنه برای اینکه رد پای ایران و بانک‌های ایرانی رو که مشمول تحریم سازمان ملل شدن، سه تا بانک ملی صادرات و سپهرو و بانک‌های دیگه مثل ملت که خود امریکا مشمول تحریم کردن، میان اسناد رو دستکاری میکنن و بعد تأکید کردن که 50 میلیون دلار پول که برای حزب الله لبنان فرستاده شده از طریق بانک صادرات ایران، بانک مرکزی در دخالت داشته و به این ترتیب به گروه های تروریستی مثل حزب الله لبنان بانک مرکزی کمک میکنه. وقت شما آقای چالنگی به این اضافه بکنید یک گزارش دیگه ایرم که اون دفتر شبکه مبارزه با خرابکاری های مالی در همین اداره خزانه داری، خلاصش فایسن بهش میگن، اون هم یک گزارشی رو ارائه کرده که در اون مطرح برای تمام بانک‌های دنیا فرستاده، ظاهرا درست روز اول نوروز ما فرستاده، اخیرا صداش در اومده، به تمام بانک‌های دنیا فرستاده که با ایران اگر معامله بکنید این احتمال وجود داره که درگیر به اصطلاح فعالیت‌های تروریستی بشه. این مجموعه به نظر من کاملا داره زمینه سازی میکنه برای اینکه در قدم بعدی احتمالاً آمریکایی‌ها، دولت امریکا بانک مرکزی ایران رو هم در لیست تحریم بگذاره. چرا که
اومدشون
اون وقت ببینید چون یه تعدادی سناتور هم سناتورهای دموکراتن، یک نامه چند وقت پیش امضا کردن از دولت خواستن این کارو بکنه. پیامدش به نظر من در درجه اول این خواهد شد که ذخایر ارزی ما همه به حساب بانک مرکزی ایران در بانک‌های بین‌المللیه. بلافاصله اون وقت تمام ذخایر ارزی ما میره زیر کنترل و حتی میتونه فرمان توقف روش بذاره. و چیزی هم نیست که شما ذخیره ارزی مملکت رو بگین وردار ببر. حسابای ایرانی ها رو شما میدونید الان در بسیاری بانک های دنیا حسابای شرکت های ایرانی و حتی اشخاص ایرانی رو مسدود میکنن، اعلام میکنن بیاید ببندید و برید. حد اکثر اگه بانک مرکزی ایران هم میگن حسابتو ببند، 10 میلیارد دلار 20 میلیارد دلار پول رو نمیشه برد توی صندوق نگه داشت که. و نکته دوم آقای چالنگی این است که در واقع بانک مرکزی ایران تمام نقل و انتقالات ارزی کشور که بانک‌های ما انجام میدن در نهایت با اجازه بانک مرکزی ایرانه، یعنی ذخایر ارزی کشور دست بانک مرکزیه. به محض که بانک مرکزی ایران در لیست تحریم قرار بگیره اون وقت تمام نقل و انتقالات ارزی ما دچار مشکل خواهد شد برای تجار با وارد کننده ها، صادر کننده ها. و نکته سوم به نظر من این است که نظم و نسق سیستم بانکی کشور به عهده بانک مرکزی ایرانه. شورای پول و اعتبار، شورای عالی بانک ها، اینا همه زیر نظر بانک مرکزیه. اگر بانک مرکزی ایران در این قرار بگیره، در لیست تحریم قرار بگیره، تمام سیستم بانکی ما دچار مشکل میشه. به نظر من واقعا یه بار دیگه عرض کردم، من از درایت آقای مهندس مظاهری که الان رئیس بانک مرکزی شده بعید میدونستم که تسلیم بشه در مقابل خاص خرجی ها و کارهای عجیب غریبی که این سپاهی ها و حتی دولت احمد نژاد میخواد و دست بردن تو اسناد و اینا. چیزایی نیست که از چشم دنیا پنهان بمونه،
چون صفت درایت میگیرین پس چرا تسلیم شد؟
همین سوالم همینه. واقعا من بعید میدونستم که منافق. رئیس کل فعلی بانک مرکزی وارد همچین کارهایی بشه.
یه سوال دارم اگه کوتاه بفرمایید، چون این نوزاده سینه‌شون صاف می‌کنه. از خودم خودتون چرا باید اون زن بلوچ که داره از جوب آب میخوره نگران مسدود شدن ذخایر ارزی باشه؟ آیا اون زن بلوچ به همون میزان نگرانه که مثلا فرض کنید رهبران دستاندرکاران مثل آقای رفسنجانی؟ میزان کیا بیشتر نگران خواهند شد و لطمه خواهند شد؟ درست که اینها به سفره مردم لطمه میزنند.
اتفاقا آقای چالنگی اون کسایی که احتمالاً پول از مملکت دزدیدن بردن، هفته گذشته آقای نوری‌زاده اسامی رو ذکر میکردن، اونها معمولا تو اینجور کشمکش ها طوریشون نمیشه، برای اینکه خیلی خوب راهشو بلدن، پولو به حساب اشخاص دیگه با اسامی دیگه‌ای گذاشتن همه جای دنیا، واسه خودشون هم جاپاهای محکم دارن، به قدر کافی هم خونه و ویلا در همه جای دنیا دارن، اونا اتفاقا صدمه نمیخورن. اون کسی که صدمه میخوره همون زن بلوچی است که شما میگید. برای اینکه تا همین جای کار هم وقتی ایران تحریم اقتصادی شده، وقتی سیستم بانکی ما زیر فشار قرار گرفته، وقتی وارد کننده ما همین الان ناچار 14% تا 16% با هزار اما اگر اضافه بده تا یه جنسی رو بخره بیاره تو کشور، این هزینه در واقع سرشکن میشه روی همه ملت. کالاهای بخشی از گرون شدنشون، نایاب شدنشون، مشکلات کارخانجات که تولید کشور آورده پایین، ناشی از همین تحریم هاست.